ساعت 19 به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام شنوندگان گرامی، مجله شامگاهی رادیو فردا رو در این ساعت تقدیم شما میکنیم. در روز شنبه 6 خرداد 1396 خورشیدی برابر با 27 ماه می 2017 میلادی، رضا جمالی هستم میزبان شما در این مجله خبری. در آغاز به سراغ خبرها میریم و بعد هم گزارش های تحلیلی رو تقدیم شما میکنیم. همراه میشیم با همکارم حسن جعفری و مشروع خبرها.
عصر بخیر شنوندگان عزیز. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در پیامی فرارسیدن ماه رمضان را به مسلمانان آمریکا و سراسر جهان تبریک گفت. آقای ترامپ در این پیام که وبسایت کاخ سفید آن را منتشر کرده با اشاره به اینکه امسال ماه رمضان با دو حمله به گفته وی وحشیانه تروریستی در بریتانیا و مصر آغاز شد، گفت این گونه شرارت‌ها با روح ماه رمضان در تضاد است و ما را برای شکست دادن تروریست‌ها مصمم‌تر می‌کند. وی با اشاره به سفر اخیر خود به عربستان سعودی و دیدار با رهبران 50 کشور اسلامی در ریاض، پیام این دیدار را صلح، امنیت و کامیابی برای کشورهای حاضر در مراسم و برای جهانیان عنوان کرد. بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی دولت ایران، شعبان نصیری فرمانده سپاه پاسداران روز جمعه در درگیری با گروه حکومت اسلامی داعش در عراق کشته شده است. خبرگزاری ایرنا گزارش داده که این فرمانده سپاه که در عملیات موسل کشته شده، سابقه طولانی حضور در سوریه را نیز داشته است. شعبان نصیری در جنگ 8 ساله بین ایران و عراق نیز حضور داشته. تاکنون شمار قابل توجهی از نیروهای ایران در نبردهای سوریه و عراق کشته شدند. در پی جاری شدن سیل و رانش زمین در سریلانکا، تاکنون دست کم 91 تن کشته و بیش از 100 نفر مفقود شدند. به گزارش رویترز، سخنگوی نیروهای نظامی سریلانکا گفته است سربازان با استفاده از قایق و هلیکوپتر به کمک نیروهای امداد و نجات سریلانکا آمدند. بارانهای موسمی در سریلانکا صدها نفر را در این کشور مجبور به ترک خانه‌هایشان کرده است. شرکت هواپیمایی بریتیش ایرویز تمامی پروازهای خود را از دو فرودگاه اصلی لندن به دلیل قطع شبکه جهانی کامپیوترهایش تا پایان شب شنبه لغو کرد. این مشکل همچنین باعث تأخیر زیادی در پروازها و تراکم هواپیماها در این فرودگاه شده است. این شرکت هوایی میگوید هنوز هیچ مدرکی دال بر حمله سایبری به سیستم‌های هواییش وجود ندارد. رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات امنیتی و تربیتی ایران می‌گوید در صورت اصلاح قانون این امکان وجود دارد که تا سال آینده 40,000 زندانی با استفاده از پابندهای الکترونیکی از زندان آزاد شوند. اصغر جهانگیر با بیان اینکه در حال حاضر تنها متهمان مالی امکان استفاده از این پابندها را دارند گفت قرار است کسانی که بین 1 تا 10 روز در حبس هستند نیز بتوانند از این پابندها استفاده کنند. زندانیانی که از این پابندها استفاده می کنند در صورت خروج از محدوده معین شده با هشدار دستگاه باید سریعا به محدوده معین بازگردند. در صورت عدم بازگشت متهم، اقدامات بعدی برای بازگرداندن زندانی به محدوده تعیین شده انجام می گیرد. نیروی هوایی عراق با پخش اعلامیه‌هایی بر فراز شهر موسل از ساکنان آن خواست به سرعت منطقه قدیمی تحت سلطه حکومت اسلامی داعش را تخلیه کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، پخش این اعلامیه‌ها گروه‌های حقوق بشری را درباره امنیت جانی شهروندان این منطقه به شدت نگران کرده است. اعلامیه‌های ارتش عراق حاکی از یک حمله قاطع از سوی نیروهای عراقی برای راندن شبه نظامیان داعش از باقی‌مانده مناطق تحت محاصره این گروه است. با گزارش بیش از 8 ماه از آغاز پشتیبانی آمریکا در بازپسگیری شهر موسل از داعش، این حمله بیش از حد انتظار به طول انجامیده است. و سرانجامی که احمد علم‌الهدی امام جمعه مشهد در خطبه‌های نماز جمعه دیروز با اشاره به اجرای موسیقی در جشن طرفداران حسن روحانی آن را حرمت شکنی امام هشتم شیعیان دانست و گفت برگزاری کنسرت انکر منکرات در شهر مشهد است. به گزارش ایسنا، جشن هواداران رئیس جمهور با عنوان تکرار امید روز پنجشنبه در مشهد برگزار شده بود. در این جشن که در ورزشگاه کارگران مشهد برگزار شد، علیرضا قربانی به اجرای برنامه پرداخته بود.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم حسن جعفری شنیدید و در اینجا مرور کنیم بر آنچه که در مجله شامگاهی خواهید شنید. هشدار فراکسیون امید در مجلس، حذف علی مطهری از هیئت رئیسه خط قرمز ماست.
از سال 92 این جریان دائما سعی میکنه کفه ترازو رو به نفع اصولگرایان عملگرا سنگین کنه.
درخواست عبدالله نوری از دولت حسن روحانی برای پیگیری رفع حصر رهبران جنبش سبز.
این معناش اینه که از یک سو دولت متعهده به حرف و سخنی که زده پیگیری شد و از سوی دیگر یک پیام سریع و شفافی هم به حاکمیت دارن.
هشدار نیروی انتظامی به هر گونه تظاهر به روزخاری در کشور.
15% کشورهای دنیا که عقب مانده ترین نظام های حقوقی رو در جهان دارن مجازات بدنی رو به این شکل مثل شلاق زدن در سیستم حقوقی خودشون دارن.
گزارشی خواهید شنید از مشکلات جامعه مدنی در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی و پیام های تلفنی شما همراهان رادیو فردا هم از دیگر بخش های مجله شامگاهی ما خواهد بود. اما روز شنبه هیئت رئیسه فراکسیون امید در مجلس شورای اسلامی نشستی فوق‌العاده با علی مطهری نائب رئیس مجلس برگزار کرد. در این جلسه درباره تلاش گروهی از نمایندگان برای تغییر ترکیب هیئت رئیسه مجلس گفتگو شد. از روز جمعه خبرهای مبنی بر حذف احتمالی علی مطهری از هیئت رئیسه مجلس منتشر شد. نمایندگان اصلاح طلب مجلس از این تصمیم ابراز نگرانی کردند. بیشتر بشنویم از همکارم فرین عاصمی.
به دنبال مذاکرات محمود واعظی وزیر ارتباطات با کاظم جلالی رئیس فراکسیون مستقلین ولایت مجلس، زمزمه‌هایی درباره احتمال حذف علی مطهری از نایب رئیسی مجلس مطرح شده است. با این حال روز شنبه محمود واعظی وزیر ارتباطات در اینستاگرام خود نوشت که اخبار نادرستی مبنی بر دخالت بعضی از اعضای دولت در انتخابات هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی مطرح شده که او قویاً آنها را تکذیب می‌کند. او گفته که انتخاب هیئت رئیسه حق نمایندگان است و دولت هیچ دخالتی در این امر ندارد. محمد رضا عارف رئیس فراکسیون امید مجلس هم در واکنش به بعضی گزارش‌ها درباره احتمال حذف علی مطهری از ترکیب هیئت رئیسه آینده مجلس گفت که حذف مطهری خط قرمز این فراکسیون است و تصمیم فراکسیون امید بر ادامه حضور علی مطهری و مسعود پزشکیان در هیئت رئیسه مجلس است. محمود صادقی نماینده تهران هم در توییتر خود با هشدار به بعضی وزرای دولت گفت که اگر برخی از وزرا دوباره در انتخاب هیئت رئیسه مجلس مداخله کنند سکوت نخواهد کرد. آقای صادقی به نام این وزرا اشاره نکرده است. فاطمه سعیدی نماینده اصلاح طلب تهران در مجلس هم گفته که فراکسیون امید به گفته او تمام قد در کنار علی مطهری می‌ایستد. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی در آلمان درباره دلایل حذف احتمالی علی مطهری از هیئت رئیسه مجلس میگوید
منتها علیه راست طیف حامیان دولت یعنی حزب اعتدال و توسعه بیش از اینکه به اصلاح طلبان نزدیک باشه به اصولگرایانی مثل آقای لاریجانی نزدیک هست. چرای شاخص این طیف در کابینه آقای نوبخت، آقای واعظی وزیر ارتباطات هستند. این طیف محبوبیت مردمی اصلاح طلبان رو نداره اما از اون طرف نفوذ بیشتری در کاست قدرت داره. اصل 92 این جریان دائما سعی میکنه کفه ترازو رو به نفع اصولگرایان عملگرا سنگین کنه. انتخابات مجلس 94 ایضا انتخابات امسال شوراها تونست تعدادی از مهرهای اصولگرا رو با فشار در لیست اصلاح طلبان وارد کنه. پارسال در انتخابات مجلس هیئت رئیسه به وضوح به نفع آقای لاریجانی و علیه آقای عارف فعالیت کرد. حزب آقای مطهری ظاهرا یکی از پروژه های تازه این جریان پشت پرده است. محصول ائتلاف حزب اعتدال توسعه و جریان آقای لاریجانی با هدف کاهش وزن اصلاح طلبان و منتقدان در قدرت. این پروژه منطقا البته حمایت دفتر آیت الله خامنه ای و اصولگرایان تندرو رو هم داره و اگر به نتیجه برسه یکی از معدود موارد همگرایی اونها در 4 سال اخیر هست.
غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی نماینده رشت در مجلس روز شنبه به روزنامه ایران گفت که توافق مستقلین و اصولگرایان برای انتخاب هیئت رئیسه صحت دارد و علی مطهری در فهرست توافق حضور ندارد. او همچنین گفت بخشی از تلاش ها برای حذف آقای مطهری ناظر بر رأی اعتماد برای کابینه است و او و چند نفر دیگر قصد دارند جلوی حذف علی مطهری را بگیرند. علی مطهری در بعضی از مسائل از منتقدان جمهوری اسلامی است. او بارها خواستار رفع حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد از رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 شده است. گفته های او درباره لزوم رفع حصر یا محاکمه رهبران معترضان در دادگاهی عادلانه پیشتر مورد انتقاد برخی نمایندگان اصولگرای مجلس قرار گرفته بود.
این جانب حصر خانگی آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد را پس از پایان آشوب‌های خیابانی بدون حکم قضایی همچنان خلاف اصول متعدد قانون اساسی
بفرمایید.
هر کسی آزاد نظر خودش رو اعلام کنه.
در آذر ماه 1395 سخنرانی علی مطهری در مشهد به دستور دادستان این شهر لغو شد. آقای مطهری لغو سخنرانیش را اقدامی داعش‌گونه توصیف کرد و احمد علم‌الهدا امام جمعه مشهد را در لغو سخنرانیش دخیل دانست. دفتر آقای علم‌الهدا دخالت او را در این مسئله رد کرد. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی میگوید در 4 سال گذشته علی مطهری تابوهای زیادی را شکسته است.
علی مطهری متعلق به قبیله ای از سیاستمداران هست که سیاستمداران حرفه‌ای در هر دو جناح کشور، چه اصولگرا چه اصلاح طلب، میانه خوبی با اونها ندارند. چیزی که به نظرش حقیقت هست رو میگه، ولی اینکه به ضرر اصلاح طلبان باشه. یه جورای صدای وجدان بیدار آدم هاست. توی 4 سال گذشته بلندترین صدای منتقدین بوده. اگر مطهری و مواضع شجاعانش نبود، مثل ماجرای آقای منتظری، حصر خانگی آقای موسوی و کروبی رو تبدیل به تابو کرده بودن. الان هیچکس در داخل جرأت نداشت درباره اون حرف بزنه. تابوهای زیادی رو شکسته، از جمله تابوی انتقاد از رهبری رو. در این حال انتقادات صریحی هم از دولت کرده و محافظه‌کاری‌ها و سستی‌های دولت آقای روحانی. حذف امثال آقای مطهری هم رویای اصولگرایان تندرو هست، هم یک هدیه به شخص آیت الله خامنه‌ای و هم به نفع جریانی از دولت روحانی است که ترجیح میده مسائلی مثل حذف خانگی، بازداشت روزنامه‌نگاران، نقض حقوق شهروندی خیلی برجسته نشه و بتونه با آرامش صدارت بکنه. در واقع حذف آقای مطهری کلبه سیاست ورزی و منافع سیاسی بر صدای وجدان آدم هاست.
بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری خانه ملت گفته که انتخابات هیئت رئیسه مجلس در جلسه علنی روز چهارشنبه 10 خرداد ماه انجام می شود.
گزارش همکارم فرین آسمی بود. اما محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت موضوع رفع حصر را از خواسته های حسن روحانی دانسته و گفته است که قطعا مذاکراتی انجام می شود، اما اطلاع رسانی درباره مذاکرات کمکی نخواهد کرد. همزمان عبدالله نوری وزیر کشور دولت محمد خاتمی در نامه‌ای به حسن روحانی از او خواستار رفع حصر پیگیری رفع حصر مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد شده است. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم مهتاب وعیدی راد.
درخواست ها برای رفع حصر رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 که از روزهای پیش از انتخابات ریاست جمهوری در ایران بار دیگر در محافل سیاسی و عمومی مطرح شد، پس از برگزاری انتخابات هم ادامه یافته و جدیدترین آن مربوط است به نامه عبدالله نوری وزیر کشور دولت اصلاحات به رئیس جمهوری ایران. عبدالله نوری با بیان اینکه رفع حصر خانگی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد جایگاه ویژه و تاثیرگذاری در میان مردم ایران دارد، در نامه خود به حسن روحانی نوشته است که این افراد گرچه انتقادهای قابل توجهی دارند، اما کمترین تحریکی علیه نظام جمهوری اسلامی نخواهند داشت. محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، این درخواست‌ها را پیامی شفاف به حاکمیت جمهوری اسلامی می‌داند.
اون چیزی که امبار مشاهدش هستیم اینه که جریان‌های سیاسی و افراد این مطالبه رو پس از انتخابات هم دارن مطرح می‌کنن که این معناش اینه که از یک سو دولت متعهده به حرف و سخنی که زده پیگیریش و از سوی دیگر یک پیام سریع شفافی هم به حاکمیت دارن. این پیام سریع شفاف به حاکمیت داره، میگه مردمی که اکثریت در انتخابات شرکت کردن علیرغم همه مشکلات بزرگ اقتصادی کشور و حاضر شدن پای صندوق رای برن و مطالبهشون رو مطرح کردن، حالا نوبت حاکمیتی که به بخشی از این پیام مردم گوش بکنه. من به نظرم افرادی که متعلق به جریان‌های اصلاح طلب و تحول‌خواه هستند از دولت بخوان که دولت مطالبات مردم رو حالا تو همه حوزه‌ها پیگیری بکنه کار بسیار میمون و مبارکیست و مقامات مسئولین نه تنها در زمان ایام انتخابات‌ها به اون می‌پردازن، بلکه در دوره کاری و رفتار عملیشون هم متحد میشن که اون حرف سخنان رو در عمل اجرا بکنن یا حداقل تلاششون رو بکنن و گزارششون رو به جامعه ارائه بکنن.
رفع حصر خانگی رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 بار دیگر در برخی از اجتماعات انتخاباتی حسن روحانی از جمله در تهران و تبریز مطرح شد. و حسن روحانی که در سخنرانی‌های انتخاباتی خود در سال 92 وعده رفع حصر را داده بود اما قادر نشد آن را عملی کند، این بار هم در تبلیغات انتخاباتیش این وعده را تکرار کرد.
پای صندوق می رویم تا حصر را بشکنیم.
طی روزهای گذشته برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی هم خواستار پیگیری موضوع حصر توسط حسن روحانی شدند، از جمله غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس که روز چهارشنبه تأکید کرد رفع حصر سخت‌تر از برجام نیست و نیاز به مذاکره دارد. علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی هم روز سه‌شنبه در حاشیه جلسه علنی مجلس گفت که الان فرصت خوبی برای حل این مشکل است. اردشیر امیر ارجمند مشاور ارشد میر حسین موسوی در پاریس رفع حصر را خواسته ای ملی و نمادی از همه مطالبات معوقه جامعه ایران توصیف می کند.
آقای روحانی در مقابله یک مطالبه ملی قرار دارند که در ماه گذشته در تنها فرصتی که مردم ایران داشتن و می توانستن میزان آزادتر صحبت بکنن، این رو با صدای بلند عنوان کردن. این مطالبه ملی در واقع نماد کلیه مطالبات موفقه جامعه ایران هست. آقای روحانی باید عنوان اولین قدم تلاش خودش رو در جهت این امر به کار ببره و ایشون اختیاراتی داره. حداقل این بار وقتی آمده و گفته بازه من قضی کنید تا من به آنچه شما میخواهید عمل بکنم، حتما میدونستن که اگر 24 میلیون رای آوردن با این 24 میلیون رای میتوانن کاری انجام بدن. ما میدونیم که آزادی رهبران جمهوری اسلامی در اختیار رهبر جمهوری اسلامی ایران است، اما آقای روحانی حتما به میزان اختیارات و توانایی های خودش هم حقوقی و هم حقیقی آگاهی داشته که چنین قدری به مردم داده، انتظار داره واقعا تقویت خوش عمل کنه.
محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت روز جمعه از پیگیری‌ها و مذاکرات دولت حسن روحانی برای رفع حصر خبر داد اما گفت که اطلاع رسانی درباره این مذاکرات لزوماً نمی‌تواند به حل این مسئله کمک کند. مهدی کروبی، میر حسین موسوی و زهرا رهنورد از بهمن ماه سال 89 در حصر خانگی به سر می‌برند بدون اینکه برایشان دادگاهی تشکیل شده باشد. مقام‌های قوه قضاییه طی سال‌های گذشته بارها اعلام کردند که حصر خانگی این افراد بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی صورت گرفته است.
گزارش همکارم مهتاب وحدی اراد رو شنیدید. اما بر اساس گزارش خبرگزاری تسنیم، نیروی انتظامی ایران در بیانیه‌ای به مردم هشدار داده که از هر گونه تظاهر به روزخاری، ایجاد آلودگی صوتی و به گفته این بیانیه اعمال منافی شؤونات مذهبی اجتناب کنند. نیروی انتظامی ایران تصریح کرده که با کسانی که تظاهر به روزخاری کنند برخورد قانونی خواهد شد. بشنویم از همکارم شیرین فامیلی.
همزمان با آغاز ماه رمضان، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که با روزخاران در اماکن عمومی برخورد قانونی انجام می‌گیرد. نیروی انتظامی در این بیانیه عدم رعایت آنچرا که هنجارهای دینی و به ویژه عفاف و حجاب در محیط‌های عمومی نامیده هشدار داده با افرادی که به نحو مشهودی هنجار شکنی کنند برخورد لازم صورت خواهد گرفت. آنگونه که در قانون مجازات اسلامی آمده است، هر کس در انظار و اماکن عمومی تظاهر به عمل حرام کند به حبس از 10 روز تا 2 ماه و یا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد. بر اساس همین ماده قانونی، خوردن و آشامیدن در ملأ عام حرام است و هر ساله در ایران در ماه رمضان در شهرهای مختلف بر اساس گزارشات برای تعدادی از شهروندان به اتهام آنچه که روزخاری نامیده می شود، احکام شلاق صادر و در ملأ عام به اجرا در آمده است. به گفته دکتر حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در اتریش، چنین مجازاتی برای هر انسانی جراحات جسمی و روحی جبران ناپذیری به همراه دارد.
مهمترین مسئله این هستش که خب این یک رویداد پرتنش به حساب میاد در مرحله از زندگی فرد و خب کاملا دور از انتظار هست در دنیای امروز برای بسیاری از افرادی که در خانه و در مدرسه با تنبیه بدنی مواجه نشدن و میتونه در واقع حتی اختلال استرس بعد از سانحه روانی رو که ده ها سال عقبه خواهد داشت با خود همراه داشته باشه و از این نظر این تأثیرات روانی بسیار خطرناک میتونه باشه و در واقع زندگی فرد رو مختل بکنه. اثرات جسمی معین هم منتفی نیست برای اینکه خب میتونه این ضربات که صورت میگیره در خیلی از موارد دیده میشه که بعد از این ضربات نارسایی کلیوی حادی به وجود میاد و خب میتونه حتی اگر میزان ضربات بیش از اندازه باشه بخش از عضلات رو در واقع له کنه، از بین ببره و این نارسایی حادی عملا نباشه و کلیه رو از کار بندازه. اینها مجموعه اثرات جسمی و روانی هستش که میتونه برای فرد داشته باشه و همجور گفتم میتونه فرد رو برای تمام عمر به یه معنی معلول جسمی و روانی بکنه.
موارد تذکر، بازداشت، تعیین مجازات حبس یا شلاق در ملأ عام برای کسانی که اتهام آنها روزه‌خواری بوده در سالهای گذشته بسیار است. از جمله در سال 94 بیش از 500 تن در شیراز به اتهام روزه‌خواری با ضابطان قضایی مواجه شدند. در همین سال در استان خراسان در ترقبه 4 نفر به دلیل مصرف قلیان به اتهام روزه‌خواری به 74 ضربه شلاق محکوم شدند که حکم آنها در ملأ عام به اجرا درآمد. یک سال پیش از آن در مرداد ماه سال 93 دادستان عمومی و انقلاب قزوین از دستگیری 400 نفر و اجرای 200 مورد حکم شلاق به اتهام روزه‌خواری در ملأ عام خبرداری بود. حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر میگوید بر اساس قوانین بین المللی مجازات شلاق مجازاتی غیر انسانی و تحقیرآمیز تعریف می شود.
تنبیه بدنی در نظام حقوقی نوین به هیچ وجه معنی نداره و کاملا غیر انسانی و قرون وسطایی تلقی میشه. الان تنها 33 کشور از 195 کشور دنیا، این حدود 15% کشورهای دنیا که عقب مانده ترین نظام های حقوقی رو در جهان دارن، مجازات بدنی رو به این شکل مثل شلاق زدن یا مجازات مشابه رو در سیستم حقوقی خودشون دارن. اسناد بین المللی همه تاکید دارن بر این که مجازات تحقیرآمیز غیر انسانی نباید صورت بگیره. مهمترین اونها میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی هستش که خب جمهوری اسلامی متعهد به اون هست. خب بیش از همه در رابطه مجازات منع شکنجه و مجازات غیر انسانی و تحقیر کننده هستش که به این موضوع اشاره داره که متاسفانه جمهوری اسلامی هنوز اون رو تصویب نکرده. امیدواریم که یکی از قولهایی که آقای روحانی دادن که بعضی امور رو دربسته و سربسته حل بکنن، تصویب این قانون منع مجازات شکنجه و بدرفتاری و رفتارهای تحقیرآمیز هستش که امیدواریم در دور بعدی بررسی اطلاعی جهانی از جمله به این موضوع دقت بکنن و پیشنهادهایی که جامعه بین المللی به اونها میده قبول بکنن.
در اسفند ماه سال گذشته سازمان عفو بین الملل در بیانیه‌ای از تعیین مجازاتهایی چون شلاق زدن در ایران به عنوان مجازاتهای وحشیانه و غیر انسانی به شدت انتقاد کرد.
گزارش همکارم شیرین فامیلی بود. اما فرصتی داریم تا به تعدادی از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش کنیم.
این آقای علم الهدا قبل از انتخابات گفتش که آمریکایی‌ها و غربی‌ها نمی‌خوان آقای رئیسی رئیس جمهور بشه. الان ایشون رئیس جمهور نشده. غربی‌ها خواستن یا مردم؟ مردم زدن، رقصیدن، خوندن و شما هیچ کار نتونسته بکنی، اومدی میگی من سید پیر و طلبه پیر و از این حرفا، به مردم تبریک میگی. شما دلت خون از این که داماد شما رئیس جمهور نشده. دروغ چرا میگی در حضور امام رضا؟
روی صحبتم با آقای خامنه‌ایه. آقای خامنه‌ای چرا خدا، چرا اون دین آینی که میپرستی یه مقدار بیان به خودمون بیان، این به اصطلاح سند 23 را بخونید، سنجیده حرف بزنیم، سنجیده حرف بزنیم، یه همبین نباشیم که چهار نفر میان به شما میگن آقا اینجوری اونجوریه. یه مقدار بیا با مردم باش، بیا با اون 96% که در فقر و فلاکت زندگی میکنن، بیا فرهنگ انسانیت تو جامعه رواج بدیم، رنگ خشونت بذاریم کنار، قهر نکنم با جوانا، قهر نکنی با جوانا.
اما به مناسبت 20 سالگرد دوم خرداد که به گفته برخی تحلیلگران آغاز جدیدی از اصلاحات سیاسی در ایران بعد از انقلاب سال 57 بود، همکارم شاهین بشیری در برنامه‌ای به مسائل و مشکلات بر سر راه جامعه مدنی در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی پرداخته که با هم میشنویم.
اگر در میان تعاریف متعدد جامعه مدنی به این تعریف باور داشته باشیم که چنین جامعه‌ای قانونمند و مبتنی بر قراردادهای اجتماعی، شفاف، حافظ حقوق افراد، مبتنی بر حاکمیت ملی، توزیع کننده قدرت در چارچوب احزاب و شوراهاست و در این تلقی وقتی اصطلاح جامعه مدنی به کار می‌رود اشاره به کل جامعه است، با این تعریف می‌توان درک کرد چرا محمد خاتمی بحث جامعه مدنی را به میان کشید و کوشید زمینه‌های پذیرش آن از سوی راستگرایان را فراهم آورد. اما سازمان‌های مدنی و بخش پویای جامعه یعنی زنان و جوانان منتظر پذیرش جبهه راستگرایان نماندند و فعالیت‌های خود را برای تحقق این مهم آغاز کردند. کمپین 1,000,000 امضا، تأسیس NGO‌ها یا همان سازمان‌های مردم نهاد و قوام گرفتن نهادهای مدافع حقوق زنان نمونه‌هایی از این تلاش‌ها برای شالوده‌ریزی آن چیزی بود که از جامعه مدنی در باور کنشگران این عرصه وجود داشت. قاسم شعله سعدی، استاد علوم سیاسی و نماینده سابق مجلس، در تشریح این نهادها و میزان موفقیتشان به رادیو فردا میگوید:
در غیبت عملکرد واقعی احزاب و سندیکاها مثل سندیکاهای کارگری و کارفرمایی و غیره، در واقع چون اون هم به دلیل ساختار قدرت و حکومت در ایران است که ساختار دموکراتیک نیست، یعنی طبق قانون اساسی اصلا اصل دوم قانون اساسی میگه حاکمیت و قانونگذاری اختصاص به خدا داره و مردم هم لازم است در مقابل امر خدا تسلیم باشند و حتی در نظام اسلامی مجلس قانونگذار به معنی واقعی هم وجود نداره، چون میگه که قانون همونه که توسط پیامبر از طریق وحی ابلاغ شده. رضا بالای سر مجلس هم یک نهادی به نام شورای نگهبان که مصوبات مجلس اگر خلاف شرط تشخیص بده وتو بکنه. رضا ساختار قدرت و حکومت در ایران یک ساختار غیر دموکراتیک است. در چنین ساختاری خب این نهادهای مردم نهاد میتونن نقش عمده ای ایفا کنند، هرچند که با مشکلات ساختاری خود اونا هم روبرو هستن. مثلا یه مؤسسه به نام قانون مدافعان حقوق بشر ایجاد شده، همه اعضاشو گرفتن. مثلا قانون وکلای دادگستری که میشه گفت قدیمی ترین و مهمترین نهاد غیر دولتی بوده، توسط همون لایحه برنامه 5 ساله که توسط دولت خود آقای خاتمی تقدیم مجلس شد اولین ضربه رو خورد. این نهادها البته حقم شاید داشتن، زیرا هر اقدامی که میکردن با یک هزینه سنگینی مواجه میشد.
پس از آنکه محمد خاتمی منظور خود از جامعه مدنی را همان مدینت النبی معرفی کرد، مشخص شد دیدگاهی که وی مطرح می‌کند در چند نقطه اساسی با دیدگاه سازمان‌های مردم نهاد تفاوت دارد. به باور خاتمی، اسلام از مفاهیمی برخوردار است که به طور بالقوه می‌تواند نیازهای انسان امروز به اموری چون آزادی و یک جامعه مبتنی بر نهادهای مدنی را برآورده سازد. این الگو از جامعه مدنی را می‌توان بخشی از امری دانست که خاتمی مردم سالاری دینی و مدینت النبی نام می‌نهد. سازمان‌های مردم نهاد و به تبع آنها اقشار دیگر جامعه دریافتند تفاوت‌هایی میان آنچه آنها از جامعه مدنی در ذهن داشتند و آنچه محمد خاتمی از جامعه مدنی در نظر داشت وجود دارد. و از سوی دیگر جناح راستگرای درون حکومت نیز حتی با همان مدینت النبی مورد نظر خاتمی مخالفت کرد، یعنی دیدگاه خاتمی از دو طرف مردم و حکومت مورد مخالفت و یا دست کم مورد تردید واقع شد. حسین غازیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، در انتقاد از دیدگاه محمد خاتمی نسبت به جامعه مدنی به رادیو فردا میگوید:
آقای خاتمی از بعضی جنبه ها موفق بود، اما از بسیاری از جنبه ها ناموفق. از این جهت موفق بود که به هر حال این گفتمان جامعه مدنی که شاید یک دهه پیش از اون در جهان رشد و نشو و نما کرده بود و احیا شده بود، در گفتمان سیاسی و عمومی ایران هم وارد کرد و این کلمه و کلمات مرتبط با اون در گفتارهای عمومی جای مهمی پیدا کرد. اما در مقام یک سیاستمداری که حالا رئیس جمهور شده، قدرت رو در دست داره، مجلسی باش همراه شده، مجلس ششم، نتونه میتونست اون نوع از اقداماتی رو که از یک سیاستمدار انتظار میره انجام بده تا اون حرفا رو عملیاتی کنه و تبدیل کنه به برنامه، به قانون، به روال اداری، به نهاد، به سازمان، به چیزی که بعداً نشه به راحتی دستش زد، در این زمینه ناموفق بود. شما مثلا میبینید که یک قانون مهم ما در زمینه حوزه جامعه مدنی، مسائل سنتی و امثال اینا نداریم که به تقویت جامعه مدنی کمک کرده باشه و در این دوره به تصویب رسیده باشه، یا روالهایی رو در ساختار اداری و اجرایی کشور جا انداخته باشن که بعداً نشه به راحتی دستش زد، چون در اون دوره اصلاح طلبان قدرت داشتن، فضای عمومی به دستشون بود و مخالفت و هزینه مخالفت با اقدامات اونها سنگین بود. ولی بعداً که ضعیف شدن دیگه خب هر کسی میتونست مخالفت کنه، آقای خاتمی به همین دلیل عقب نشست. در اون دوره ایشون و دولتشون نتونستن در این زمینه اقدامات موثری انجام بدن. بنابراین در مجموع وقتی نگاه میکنیم میبینیم که این ناموفق بودن در این حوزه باعث شد بعد از اینکه آقای احمدی نژاد روی کار اومد، در واقع جامعه مدنی رو تا حدی رفت و روب کرد و اون پایه های لرزانش رو از بین برد و بدتر شد اوضاع. بنابراین از این جهت مثلا انسان ناموفق بودن، اما از جهت اینکه یک گفتمان جدیدی رو در عرصه عمومی ایران جا انداختن توفیق داشتن.
ولی مفهوم جامعه مدنی با آرزوهایی که در دل مردم کاشته بود همچون تیری بود که از کمان رها شده باشد. حتی سازمانهای مردم نهاد که مدت زیادی از تأسیسشان نمیگذشت نیز نمیخواستند از آنچه مورد باورشان بود دست بکشند. اینجا بود که نهادهای اطلاعاتی و امنیتی با ارزیابی قدرت و توان خفته، سرکش و غیر قابل پیشبینی ریشه های جامعه مدنی متوجه شدند برای ناتوان و زمینگیر کردن آن باید یک سری تدابیر امنیتی را در دستور کار خود بگنجانند. در کنار نهادهای اطلاعاتی و امنیتی، جبهه ضد اصلاحات نیز بیکار ننشست و به سازماندهی و برنامه ریزی پرداخت. آنان با تشکیل دولت پنهان و با استفاده از ظرفیت‌های حکومتی و رسانه‌ای به مقابله با اصلاحات پرداختند و حتی شعارهای قانونگرایی خاتمی را مصادره کردند و به بهانه قانونگرایی اقدام به سرکوب و دستگیری‌های گسترده کردند. شکستن حریم دانشگاه در واکنش به اعتراضات 18 تیر ماه 1378 که به واقعه حمله به کوی دانشگاه تهران شهرت یافت، یکی از موارد مهم مقابله با طرفداران جامعه مدنی به شمار می رود. قتل‌های زنجیره‌ای تعدادی از نویسندگان و فعالان سیاسی نیز از نمونه‌های دیگر این نوع مقابله به خصوص برای ایجاد ترس بود. هرچند سرکوب طرفداران جامعه مدنی موجب کندی روند مطالبات مردم شد و در نخستین دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد ظاهراً دیگر نشانی از آن نبود، ولی در اعتراضات مردم به نتایج انتخابات سال 1388 بار دیگر ثابت شد که این مطالبه به مثابه آتش زیر خاکستر بوده است. اعتراضات گاه و بیگاه پس از ناآرامی‌های 88 و تجمعات دانشجویی در نقاط مختلف ایران طی دوره دوم ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد این واقعیت را به اقتدارگرایان در بطن حکومت نیز ثابت کرد. اردشیر امیر ارجمند، مشاور میرحسین موسوی و فعال سیاسی ساکن فرانسه، در این زمینه معتقد است
کل حوادثی که از دوم خرداد سال 76 به بعد به وقوع پیوسته نشون میده که تمایل مردم برای تشکریابی و تقویت جامعه مدنی یک خواست ملی بوده، تقویت شده، علی‌رغم سرکوبی که صورت گرفته باقی مونده. مطالبات برعکس اون که فکر میکنن که از بین رفته، مطالبات از بین نرفته، مطالبات گسترش پیدا کرده، چون به شباب داده نشده، گسترش پیدا کرده، تعمیق پیدا کرده. در عین حال جامعه یعنی راه های دیگر برای دور زدن قدرت سرکوب پیدا کرده. نمونه بارزش حوادث سال 88، اعتراضات گسترده سال 88. بعد از اون میبینیم که باز دوباره سرکوب شدت پیدا میکنه و تشکلیابی به ویژه در جامعه مدنی بسیار کند میشه. اما به محض اینی که فرصتی فراهم میشه باز دوباره خوشونشون میدن. جامعه مدنی ایران راه حل مقابله با سرکوب پیدا کرده و یک چشم‌انداز بسیار روشنی رو ترسیم میکنه. در این حال نکته‌ای که باید توجه کرد در واقع تنوع حرکت های مدنی است. اگر در سابق حرکت های مدنی به یک بخش خاصی مثل مطالبات زنان و جوانان و اقلیت ها و بحث حقوق بشر محدود بود، امروز در بسیاری از زمینه های دیگه ما شاهد این حرکت ها هستیم. مثلا حرکت های جسم محیطی که مدت ها با جدیت واقعی دنبال نمی شد، امروز بحث بسیار مهمی داره. بحث مداخله در آسیب های اجتماعی در زمینه های مختلف خیلی تقویت شده و این نشون دهنده این هستش که هر حال جامعه ایران میباید این راه طی بکنه و همه مردم هم میدونن و حکومت هم ناگزیر هستش که تسلیم خواسته اراده مردم بشه.
در بررسی موانع موجود بر سر راه ایجاد جامعه مدنی در ایران لازم است علاوه بر مواردی که مورد کنکاش قرار گرفت به بنیانهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در ایران هم اشاره کرد که نقشی بازدارنده در مقابل جامعه مدنی دارند.
ویژه برنامه 20 سالگرد دوم خرداد رو از همکارم شاهین بشیری شنیدید، اما پایان بخش مجله شامگاهی برنامه هفتگی دیدگاه هاست از همکارم فرین آسمی.
دیدگاه ها، عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سند آموزشی یونسکو برای سال 2030 که به سند 20C معروف است، بر مسائل چون تضمین آموزش برابر و فراگیر، محیط زیست، برابری جنسیتی و فرصت‌های برابر اجتماعی برای زنان و مردان، حقوق بشر، رفع تبعیض از اقلیت‌ها و ترویج فرهنگ صلح و عدم خشونت تاکید دارد. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز 17 اردیبهشت اجرای این سند را غیر مجاز دانست و اعلام کرد که جمهوری اسلامی تسلیم سندهای مانند سند 20C یونسکو نخواهد شد. حسن روحانی در جریان کارزار انتخاباتیش مخالفان اصولگرای خود را متهم کرد که گزارش دروغ درباره این سند برای رهبر جمهوری اسلامی فرستادند و اینکه در روستاها شبنامه پخش کرده و برخی مباحث را مطرح کردند که در سند وجود ندارد. من فرین آسمی هستم و در برنامه دیدگاه‌های این هفته با حضور دو کارشناس به بررسی بخش آموزشی سند 20C یونسکو پرداختم. با این توضیح که در تماسی که با چند نفر از مخالفان سند 20C داشتم، آنها حاضر به شرکت در این میزگرد نشدند. مهمانان این برنامه سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی آموزش در دانشگاه لورن فرانسه، و ناهید حسینی، پژوهشگر در زمینه زنان، آموزش و تغییرات اجتماعی ایران و استاد دانشگاه کینگستون در لندن. آقای پیوندی، من میخوام با شما شروع بکنم که سند آموزشی 20C یونسکو بر چه مسائلی تاکید داره اصولا؟
سند آموزشی که یونسکو در دورنمای سال 2030 در واقع پیشنهاد میکنه، یه سری نکاتی داره که در گذشته هم در اسناد مختلف یونسکو یا در بحث‌های بین‌المللی در مورد آموزش بودن. یه سری نکاتی هم هستن که شاید جدیدتر باشن. میشه این مجموعه این حرفا رو به دو دسته تقسیم کرد. اون حرفایی که بیشتر برمیگردن یا اون مسائلی که برمیگردن به روش‌های آموزشی، چند و چون کار آموزشی، تربیت معلم، یادگیری، استفاده از فناوری جدید در کار آموزش، اینا چیزایی است که من فکر نمی‌کنم که در هیچ جای دنیا کسی زیاد با اینا مسئله داشته باشه. اما یه بخش دوم داره این سند که بیشتر اون ابعاد اجتماعی آموزش است. یعنی یونسکو تلاش می‌کنه که این پیام رو به دنیا بده که آموزش نقش بسیار مرکزی داره در عوض کردن دنیا، در دگرگون کردن دنیا، در ساختن یه دنیای متفاوتی که درش تبعیض نباشه، درش انسان‌ها بتونن در کنار همدیگه به طور مساوات‌آمیز زندگی بکنن، اشکال مختلف نابرابری کاهش پیدا بکنه و ما دیگه شاهد تربیت نسل‌هایی نباشیم که نگاهی خصمانه به دیگری دارن. این یه روح جدیدیه که یونسکو میخواد در جامعه انسانی بدمه و من فکر میکنم که این سند اگر مقایسه بکنیم با مجموعه اسنادی که سازمان‌های بین‌المللی چه در سطح محلی، منطقه‌ای و جهانی دادن، واقعا یه استانداردی از آموزشی رو مطرح میکنه که میشه گفت که این آموزش متعلق به فرداست. آموزشی که شاید هنوز در خیلی از کشورهای دنیا به این ترتیب هنوز عملی نشده و همه نظام‌های آموزشی دنیا یک فاصله معینی دارن برای اینکه بتونن به این هدف‌های بسیار والا و بسیار اساسی دسترسی پیدا بکنن.
خیلی ممنون آقای پیوندی. خانم حسینی، شما چی فکر می‌کنید در مورد سند آموزشی 20C؟
فکر می‌کنم خب آقای پیوندی توضیح دقیقی دادن، ولی دو تا نکته رو دوست دارم اشاره بکنم یا اضافه بکنم. یکی این مسئله هست که در سال 2000 تا 2015 اساس فعالیت‌های یونسکو بر آموزش عمومی زنان بود یا آموزش عمومی همگانی، در واقع به زبان انگلیسی Education for All. در اون سند دو تا مسئله خیلی میتونم بگم که مرکزی بود و یکی از اونها این بود که ریشه‌کن کردن بی‌سوادی دختران بود و یکی هم مسئله زن و جنسیت. متاسفانه با توجه به وضعیتی که در دنیا وجود داره و مشکلاتی که در کشورهای در حال رشد وجود داره، اون سند گرچه موفقیت‌های زیادی به دست آورد ولی نتونست به تمام اهدافش برسه. یعنی شما در نظر بگیرید هنوز در کشور ما 10 میلیون بیسواد وجود داره، بیشتر این بیسواد هم زن و دختر هستند. در نتیجه این سند دوم که اسمش دگرگون ساختن جهان ما یا توسعه پایدار هست، بر اساس اون دستاوردهایی که در سند قبلی بود نوشته شده و بر اساس این که نیاز امروز ما چی هست، وقتی صحبت میکنه از توسعه پایدار یعنی چیزهایی که ما امروز داریم ازش استفاده میکنیم، باید به این مسئله توجه بکنیم که آینده هم وجود داره، نسل دیگری هم وجود داره، ما باید حواسمون به اون هم باشه. 192 کشور امضا کرده، ایران هم یکی از اعضای سازمان ملل هست و در 2015 امضا شده، تقریبا میشه گفت یه سال و نیم پیش. میدونیم که مثلا اسناد سازمان ملل مجبور نیستن کشورها حتما به اون شکلی گفته شده انجام بدن، ولی همونطور که آقای پیمندی گفتن واقعا موارد بسیار ضروری و خوبی برای ارتقای زندگی بشریت در این سند گذاشته شده.
آقای پیمندی، خب همونطور که میدونیم مخالفت‌هایی شده با سند 20، مطلبی در وبسایت آیت الله خامنه ای منتشر شده در مورد سند 20 که در اون نوشته شده که این سند رو میتوان مدخل ورودی برنامه جامعه سازمان ملل برای به گفته این وبسایت تسلط به بهانه موهوم توسعه پایدار دونست. در این مطلب همچنین اشاره شده که آموزش بهانه است و هدف این سند اینه که نسل آینده با هویت ملی و مذهبیش بیگانه بشه. دقیقاً آیت الله خامنه ای با چه نکته‌ای در این سند 20 مخالفه؟
اولین نکته‌ای که شاید پیش از بحث باید گفت و خانم حسینی هم به درستی در انتهای صحبتش اشاره کرد اینه که اسناد یونسکو و تو این سند کلی توسعه پایدار سازمان ملل به هیچ وجه نه دستورالعمل و نه مسئولیت حقوقی داره و این دعوتی است از کشورها برای رفتن به این سمت، همونجوری که برنامه‌های گذشته یونسکو در مورد آموزش همگانی برابری زن و مرد در آموزش، همه این برنامه‌ها این یه هدف بود و خیلی‌ها بهش نزدیک شدن، خیلی‌ها تونستن بهش برسن. به هیچ وجه اینجوری نیست که گویا نیستی از کشورها نشستن فکر کردن که چجوری در حقیقت بیان و سبک زندگی یا فرهنگ هویت ملی جوانای کشورهای دیگر رو عوض بکنن. این سند در حقیقت یه اساره و سنتز تجربه های آموزشی چند دهه گذشته جوامع مختلف هست و این رو کارشناسا و متخصصین تنظیم کردن و نه دولت‌ها. دولت‌ها فقط این رو در واقع قبول کردن که بهش توجه کنن و به سمتش برن. من فکر کنم تو چند محور آیت الله خامنه‌ای و نظام آموزشی ایران با اون چیزی که ایشون سندهای بالادستی آموزشی ایران میگه با این سند اختلاف نظر وجود داره. نکته اول مربوط میشه به رفع همه تبعیض‌هایی که مربوط به زن و مرد میشه، یعنی تبعیض‌های جنسیتی. یعنی نظام آموزشی نه تنها باید این تبعیض رو در درون خودش کاهش بده، بلکه دخترها و پسرها رو آماده بکنه برای فرصت‌های برابری که جامعه باید در اختیارشون بذاره در بازار کار و به عنوان شهروند. نکته دوم که خیلی مهم هست اون هم اینه که نظام‌های آموزشی باید اشکالی از آموزش حقوق بشر رو چه در بُعد عملی و چه در بُعد نظری در برنامه‌های درسیشون بذارن برای اینکه نسل‌های آینده از بُعد شناختی و عملی آشنا بشن با پایه‌ای‌ترین حقوق یک شهروند در دنیای امروز و اون چیزی که جامعه انسانی بر اساسش میتونه چهره و سیمای بهتر و مطلوب‌تری به خودش بگیره. نکته سوم مبارزه با در حقیقت خشونت هست. یکی از اصلی‌ترین محورهای بحث این سند این است که ما حق نداریم بچه‌ها و نوجوانانمون رو وجود مصالحه سیاست‌های جنگی، جنگ طلبانه، ایدئولوژیک و خشونت‌آمیز بین کشورها، دولت‌ها، منطقه‌ها بکنیم و ما باید بچه‌ها و آموزش رو مسئول نگه داریم از خشونت و همه اون چیزایی که بوی جنگ، نفرت و برخوردهای خشونت‌آمیز میده. برای همین این آموزش باید در خدمت سول باشه. کتاب‌های درسی ایران به نظر من کتاب‌های درسی از انگلیس در خدمت جنگ، نزاع بین تمدن‌ها، جنگ بین تمدن‌ها هستند تا سول بین کشورها و تمدن. و نکته آخر این که سند خواستار این میشه که احترام گذاشته بشه به فرهنگ، زبان و حقوق اقلیت‌ها در آموزش و در امور فرهنگی. این به اون معناست که نظام‌های آموزشی به تدریج باید بتونن قبول بکنن که زبان‌هایی که زبان‌های اصلی آموزشی نیستن هم بتونن تدریس بشن یا آموزش زبان مادری یا آموزش به زبان مادری هم تبدیل بشه به یکی از محورهای برنامه‌های درسی. در این حوزه ها من فکر می‌کنم نظام آموزشی ایران به طور جدی اختلاف داره و آیت الله خامنه ای هم از همین زاویه اتفاقا با این سند به مقابله برخواسته. و وقتی برمیگردیم به سندهای بالادستی میبینیم که به روشنی این شکاف بین نظام آموزشی ایران که بسیار ایدئولوژیک، گذشته‌گرا و درونگراست با این پیام و روح و فلسفه این سند که یک آموزش باز، انسانی و برای آینده است، این شکاف به طور واقعی وجود داره.
خانم حسینی، شما نظرتون چیه؟ مخالفت آیت الله خامنه ای با سند 20C رو به چه دلیل میدونید؟
بعد از اینکه آقای خامنه ای صحبت کردن، البته این به جای خود بمونه که درست دو هفته قبل از انتخابات مسئله سند رو مطرح کردن، در حالی که همونطور که گفتم یه سال و نیم پیش سند امضا شده بود. هدف سیاسی برای تخریب حکومت آقای روحانی داشت. این رو ما نباید فراموش بکنیم که در این مقطع معنای بیان این چنین برخوردی با این سند با اوضاع سیاسی ایران گره میخوره. که البته خب باید بگم که عدو سبب خیر شود، چون قبلا خیلی آشنایی نداشتن با این سند، ولی الان همه در موردش صحبت میکنن، رسانه ها خیلی خوب در این زمینه کار کردن و به یک مسئله عمومی تبدیل شده. نکته ای که آقای خامنه ای باش مسئله داره در رابطه با همون نکته که آقای پیوندی هم بهش اشاره کردن، آموزش های علمی در سطح عمومی آموزشی در تمام کشورها هست. خب این برنامه ها برای ایران فقط نوشته نشده، برای تمام کشورهایی که عضو سازمان ملل هستن نوشته شده و ایشون حساسیت دارن به این که آموزش علمی داده بشه و این که به اصطلاح خودشون از اطرافیان آقای خامنه‌ای که گفته بودن تفکرات غیر دینی و اشاره کرده بودن به سکولاریسم، یعنی ما در ایران حکومت اسلامی داریم و نیازی نیست به این که فرهنگ دینی غیر دینی آموزش داده بشه و دقیقا اشاره کرده بودن به این مسئله که فرهنگ ما خدا محور هست نه انسان محور که از غرب سرچشمه میگیره. یکی از مسائلی که خیلی مشکل داشتن این بود. نکته دومی که روی این مسئله خیلی تبلیغات کردن در رابطه با آموزش معلمین بود، به خصوص معلمینی که به معلولین و کودکان ناتوان درس میدن. کشورهای مختلف تجارب مختلفی دارن و این تجارب میشه انتقال پیدا بکنه تا معلمین دیگه یاد بگیرن. یکی از بندهایی که در این سند برای آموزش اومده اینه که معلمین بورسیه بگیرن و یاد بگیرن از همدیگه چجوری بتونن با این مشکل برخورد بکنن. در ایران با توجه به آماری که خود دولت میده 11 میلیون نفر ما معلول داریم. خب اینها بخشی از جامعه ما هستند. باید یاد بگیرن معلمین چگونه با اینها برخورد بکنن که بتونن این معلولین رو برگردونن به زندگی طبیعی و نرمال، ولی در موردشون نباید تبعیض به وجود بیاد که خب متاسفانه این رو علم کردن به عنوان اینکه سازمان ملل میخواد مستشاران خودش رو بفرسته برای نظارت.
خانم حسینی، همونطور که حالا آقای پیوندی هم اشاره کردن، نکات مختلف هست توی این سند، از جمله تبعیض. مینو اصلانی، رئیس بسیج جامعه زنان، 26 اردیبهشت ماه در یک میزگردی برای بررسی سند 20C تساوی جنسیتی در امر آموزش رو ایجاد مدارس مختلط تعبیر کرده بود و گفته بود که تساوی جنسیتی ظلم به زن، زیرا با تن دادن به حقوق مساوی جایگاه خودش رو زن از دست میده. در مورد این گفته ها شما چه برداشتی دارید و آیا این تساوی جنسیتی به چه معناست؟ آیا حرف خانم اصلانی درسته که مدارس مختلط منظورشون بوده؟
دقیقاً سوء استفاده‌ای که در واقع از این بند سند شد همون تساوی جنسیتی بود. متاسفانه در کشور ما ممکنه خیلی ها این مسئله رو ندونن که بین جنس و جنسیت تفاوت هست. خب در تبلیغاتی که بر علی آقای روحانی شده بود گفته بودن که تساوی جنسی، یعنی تساوی جنسی برای زن و مرد. خب همین مشکل ایجاد میکنه، مسئله ایجاد میکنه. ولی تساوی جنسیتی معناش این هست که زن و مرد باید از امکانات آموزشی و امکانات شغلی و حقوقی بتونن مثل هم برخوردار باشن تا بتونن به اندازه هم دیگه در اون جامعه نقش ایفا کنن، مسئولیت بگیرن، موقعیت سیاسی داشته باشن. در کشور ما زنان واقعا از تبعیض‌های زیادی رنج میبرن، هم تبعیض قانونی هم تبعیض فرهنگی و سنتی. در نتیجه خانم اصلانی که میاد تساوی جنسیتی رو اینجوری معنی میکنه که یعنی دختر و پسر در یک کلاس با هم باشند، به نظر من این نشون دهنده اینه که خود این خانم اطلاع نداره از معنی جنسیت. حداقل من میتونم به این خانم توصیه بکنم که سند یونسکو رو بخونند یا اصلا برن مسئله جنسیت که تفاوتش با جنس چی هست مورد توجه قرار بدن تا از این سوء تفاهمی که خودش داره و به دیگران هم منتقل میکنه خودداری کنه.
خیلی متشکرم خانم حسینی. آقای پیوندی، خانم حسینی اشاره کردن به این که سند 20C علیه دولت آقای روحانی در جریان انتخابات استفاده شد. شبنامه هایی هم در این زمینه در شهرهای مختلف در زمان انتخابات پخش شده بود. آقای جهانگیری معاون اول آقای روحانی گفت که طرح شایعات در مورد سند 20C برای جریحه دار کردن احساسات مذهبی مردمه. یکی از این مسائلی که در این شبنامه ها مطرح شده بود این بود که یکی از اهداف این سند آموزش همجنسگرایی و خودارضایی در مدارس ایرانه. سوال من اینه که آیا اساساً همجنسگرایی یا خودارضایی قابل آموزش دادن هستن و این شایعات به چه منظور پخش میشن؟
این صحبت‌هایی هم که راجع به در حقیقت این موضوع به طور وسیع شده و تکرار هم میشه در هفته‌های اخیر، این هم یکی از تحریفات مهمیه که در مورد این سند انجام میشه. این سند به طور واقعی خواسته که دانش آموزا بتونن به طور متناسب از یه آموزشی برخوردار بشن که بتونن در مورد بدن خودشون و مسائل جنسی اطلاع پیدا بکنن، یک آموزش علمی پیدا بکنن، برای اینکه بتونن وقتی که به دنیای بزرگسالی پا میذارن به طور درست با این پدیده برخورد بکنن که یه پدیده طبیعی در زندگی است. در یه جامعه مثل ایران، مثل خیلی از جوامع دیگه، بچه‌ها هیچ جا این چیزا رو یاد نمیگیرن، یعنی نه خانواده‌شون اونقدر شناخت دارن یا حتی از نظر فرهنگی اون حجب و حیا باعث میشه که این آموزشو بدن، و نه اینکه رسانه‌های جمعی این کار رو میکنن. در نتیجه همه ما وقتی در ایران بودیم به طور مخفی و از صحبت‌های درگوشی یا به صورت تجربی یاد گرفتیم و هیچ وقت این بحث برای ما از دیدگاه علمی مطرح نشد. اون چیزی که سند میخواد فقط اینه و این چیزیست که در بسیاری از نظام‌های آموزشی دنیا الان وجود داره و حتی در خود نظام آموزشی ایران هم از زمان آقای حاجی این آموزش قرار شد انجام بشه، یه جزوه‌ای هم تهیه شد، بعدها در دوره آقای احمدی‌نژاد یه دی باش برخورد کردن، همین الان کتاب‌های درسی جداگانه برای پسرها و برای دخترها تدوین شده که در اونها به بخشی از این مسائل پرداخته میشه. بنابراین سند هیچ چیزی فراتر از اینها نداره، هیچ نوع تبلیغی برای هیچ چی نمیکنه و چون چیزی رو که سند میخواد به طور روشن فقط اینه که ما بین دانش آموزا و بین شهروندا تبعیض قائل نشیم. صحبت مرکزی این سند اینه که ما نباید افراد به خاطر این یا اون رفتار یا اون گرایششون یا وابستگیشون به این یا اون گروه، مذهب، جنسیت یا هر چیز دیگه‌ای اونا رو انگشت‌نما بکنیم و اینا مورد تبعیض قرار بگیرن. این یکی دیگه از بحث‌های سنده و من فکر می‌کنم واقعا روح این سند و پیام انسانی این سند به این ترتیب تحریف میشه و تبدیل میشه به چیزی که طبیعتاً شنیدنش برای خیلی از گروه‌های سنتی میتونه حتی شوکه‌آور باشه در ایران.
خانم حسینی، با توجه به حرفی که آقای پیوندی زدن، میخوام ازتون سوال بکنم که فکر میکنید آموزش جنسی چقدر برای کودکان مهمه و خب تجربه مدارس و خانواده‌های ایرانی که این آموزش رو نمیدن در مدرسه یا در خانواده به کودکان چه تفاوتی داره با کشورهای دیگه؟
مسئله آموزش مسائل جنسی در مدارس در حدی که دانش آموزان با این مسئله که یک بخشی از زندگیشون هست آشنا بشن سند مطرح کرده و من خودم به عنوان کسی که هم در ایران زندگی کردم و درس خوندم و هم در خارج از کشور، فکر میکنم یک تفاوت بزرگی که وجود داره اینه که در ایران نسبت به این مسئله اطلاعاتی که بچه های ما دارن بسیار محدود و از دیگران میآموزن، بد آموزی میکنن. ولی اگر درسی که به عنوان بخشی از آموزش عمومی دبستان به بعد گذاشته بشه و این رو آموزش بدن، من فکر میکنم خیلی جلوگیری میکنه از سوء تفاهمات. متاسفانه ما این آموزش رو در ایران نداریم و من دوست دارم اینجا اشاره بکنم به این مسئله. علارغم این که جناح دیگر حاکمیت یعنی اصولگراها از مسائلی که در سند مطرح شده سوء استفاده سیاسی کردن، ولی من میخوام حرفمو اینجوری تموم بکنم که دو تا اصل در این سند وجود داره، دو تا هدف اصلی، و اون این هست که مبارزه با فقر. این فقر میتونه هم فقر مادی باشه و میتونه هم فقر فرهنگی باشه، و یکی هم صلح پایدار و اون هم مسئله مبارزه با خشونت. و در دورانی ما زندگی میکنیم که جنگ جنگ ها در همه جا رواج داره، بعضیاش ناشی از ایدئولوژی مذهبی هست و این خیلی لطمه میزنه به بچه های ما. در نتیجه باید روی این دوتا هدف، یکی از بین بردن فقر مالی و فقر فرهنگی و یکی هم برای صلح پایدار که میتونه شرایطی رو برای بچه های ما به وجود بیاره که بتونن از آموزش صحیح و سالم در یک برنامه آموزشی درست بهره‌مند بشن.
آقای پیوندی، خیلی از مخالفان سند 20C از جمله خبرگزاری فارس بحث نپذیرفتن این سند از طرف فرانسه رو مطرح میکنن. با توجه به اینکه شما در فرانسه زندگی میکنید، میشه برامون توضیح بدید که فرانسه چه بخشی از این سند رو نپذیرفته و به چه دلیل؟
فرانسه بر اساس قانون اساسیش اجازه نداره که به جز زبان فرانسه زبان دیگری را در نظام آموزشی به عنوان زبان رسمی آموزشی در واقع به کار بگیره. به خاطر همین هم فرانسه در 20 سال گذشته سندهای مختلف اروپایی که به نوعی اشاره داشتن به اهمیت به کارگیری زبانهای غیر اصلی در آموزش یا زبانهای اقلیت، هیچ کدوم از اونها را انجام نداده، به خاطر اینکه این مغایر با قانون اساسیشه. ولی به این معنا نیست همزمان که کاملا به این مسئله بی توجه باشه. فرانسه یکی از امضا کنندگان این سند هست و همونجوری گفتم امضای این سند هیچ تعهد حقوقی خاصی برای کشورها به بار نمیاره و کشورها میتونن با توجه به شرایطشون این یا اون بخش سند را به همون گونه که منشور یا میثاق یونسکو گفته انجام ندن. و بنابراین اشاره واقعا به فرانسه فقط یه بحث انحرافی است، برای اینکه اصل موضوع که رد این سند هست در ایران به این شکل غیر قابل قبول و حتی من میتونم بگم ضد علمی، برای اینکه بسیاری از کارهای میدانی در ایران بر روی آموزش و مشکلاتی که جامعه ایران داره در ارتباط با جوانا نشون دادن که اتفاقا نکاتی که این سند اشاره میکنه نکات بسیار مهمی هستن که 35 ساله که در آموزش ایران براشون سرپوش گذاشته شده. و من امیدوارم که بحث در مورد این سند پرونده آموزش رو برای یک بار در ایران باز بکنه و نشون بده که ما در چه محیطی داریم زندگی میکنیم، چه آموزشی به بچه‌ها داریم میدیم و ابعاد آسیب شناسانه این آموزش ایدئولوژیک، خشک، عبوس و گذشته‌گرا کدوم‌ها هستن.
خیلی ممنونم آقای پیوندی. خانم حسینی، شما برای جمع‌بندی صحبتی دارید؟
من هم فکر میکنم خوشبختانه در وضعیتی الان قرار داریم که این سند میتونه اساسی باشه برای یک بار نگاه کردن به اون برنامه آموزشی که در مدت این 37 سال میخواست زن مسلمان نوین درست بکنه و مرد غیور اسلامی درست بکنه. برای یک بار ایران و مسئولین فکر بکنن که این کشور جدا از دنیا نیست. الان با توجه به شبکه‌های اجتماعی و در اختیار قرار گرفتن این همه اطلاعات در ایران، دیگه نمیشه مردم رو در یک وضعیتی محدود و کنترل شده آموزش داد و تربیت کرد. حرفمو میخوام اینجوری تمام بکنم. الان که آقای روحانی با 23 میلیون رأی به عنوان رئیس جمهور انتخاب شده، بخش عظیمی از مردم به ایشون رأی دادن و با توجه به اینکه همین چند روز اخیر ایشون گفتن که من از هر چی بگذرم از این سند نمیگذرم چون به معلمین ما توهین شده، باز نکرد که چیکار میخواد بکنه. ولی واقعا الان موقعش هست این سند به عنوان بخشی از آموزش در دبیرستانها، در دانشگاهها مورد مطالعه قرار بگیره، همه باش به شکل درستی آشنا بشن که این 17 مورد دستورالعملی که برای سال 2015 تا 2030 گذاشته شده چه مبنایی داره، چرا نوشته شده، به چه شکلی میتونه به عمل در بیاد و اینکه اون گروه کاری که درست شده و شروع به کار نکرده، چون فعلا که متوقف کردن برنامه سند رو، به کار بندازه و روی دو تا دونه پروژه کار بکنه. کشور ما از بیسوادی و کمسوادی رنج میبره. حداقل یک پروژه درست بکنن با توجه به مزامینی که در این سند اومده، اون 10 میلیون بیسواد و 10 میلیون کمسواد رو به شکلی آموزش بدن که بتونن بخونن، بنویسن و بشمرن. و یا پروژه رو راه بندازن که این معلولین ما رو که بخش بزرگی از جامعه ما هستن آموزش داده بشن که اونها هم به زندگی نرمال خودشون مثل بقیه افراد بدون تبعیض بتونن زندگیشون رو ادامه بدن.
خیلی ممنونم خانم حسینی. آقای پیوندی شما صحبت پایانی دارید؟
من فقط می‌خواستم یه نکته مهم رو اشاره کنم که خانم حسینی تا حدودی گفتن، ولی من فکر می‌کنم که یک بار دیگه شاید تکیه بشه بد نیست، و اون اینه که من فکر می‌کنم در بازخوانی تجربه نظام آموزشی ایران این سند میتونه در واقع یک کارپایه خیلی خوبی باشه در کنار کارهای تحقیقاتی دانشگاهی، و ما به جای اینکه کورکورانه و به شکل خیلی متعصبانه یه چیزی رو رد بکنیم یا یه چیزی رو قبول بکنیم، برگردیم به ابعاد آسیب شناسانه آموزش خودمون از طریق کار کارشناسی، از طریق مراجعه به کارهای تحقیقی دانشگاهی و پژوهشگران، و کوشش بکنیم که صادقانه به مسئله بپردازیم که واقعا نباید وجه المساله، نه دعواهای ایدئولوژیک قرار بگیره و نه موضوع انتقام یا دستبندی بین این یا اون جناب. آموزش مسئله ملی ماست، مسئله که با آینده ما ارتباط داره، مسئله که با خوشبختی یک نسل و یک کشور ارتباط داره. بنابراین من فکر میکنم که با توجه به همه مشکلاتی که نظام آموزشی ایران باش دست و پنجه نرم میکنه، این شاید از یک فرصتی برای باز کردن این پرونده قدیمیه که هیچ وقت به طور جدی و به صورت سنجشگرانه باز نشده.
ممنونم از هر دو مهمان برنامه، سعید پیوندی استاد جامعه شناسی آموزش در فرانسه و ناهید حسینی استاد دانشگاه کینگستون در لندن، و ممنون از شما که تا این لحظه با من فرین آسمی همراه بودید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda